السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد.
صلى الله
عليه وسلم. خدا متعالی شکرگزارم که توفیق داد در حضور اساتید خودم یه چند تا نکته رو عرض بکنم. من ابتدا باید خیلی تشکر بکنم از جناب آقای دکتر جان علیزاده و همه اساتید خودم. چرا یواش باشه اینکه وقتشون در اختیار بنده قرار دادن بسیار تشکر میکنم. من از اول طلبگی تا الان و همینطور ادامه داره شاگرد آقای نکزاد بودیم. اگر هرچی داریم از درسای ایشون بود در کل زندگیم. واقعا از قبل طلبگی فرمایش درستی از قبل طلبگی من کلاس ایشون میرفتم در ایام طلبگی و کتابای اصلی حوزوی خودم به خدمت ایشون گرفتم و خدای متعال رو هم شاکرم که خدا اساتید خوبی به بنده عنایت کرد. حالا با اجازه از اساتید خودم به ویژه آقای نکزاد، آقای دکتر جان‌زاده و اساتید بقیه اساتید، من میخوام یک وضعیت بحث توافقنامه‌ای که در ژنو انجام شده و الان وضعیتی که داره خدمت شما اندکی روشن بکنم. این مباحثی هم که خدمت شما عرض بکنم، من تو مجلس عضو کمیسیون آموزش هستم، آموزش تحقیقات، رفتی دانشگاه داره، آموزش پرورش داره، رفتی به این بحثا نداره. این بحثا مربوط میشه مستقیما به کمیسیون امنیت ملی. اما چون این بحث برای بنده خیلی مهم بود، شخصا دنبالش بودم و حدود 3-4 جلسه با آقای ظریف داشتیم، 4 جلسه هم با آقای عراقچی. الان 4 جلسه نمی کنیم، شاید هم بیشتر باشه، 4-3 که من یقینیه برام دارم از میکنم خدمت شد. یه 2-3 جلسه هم با آقای روانچی داشتیم، اینا مذاکره کننده های اصلیه و چند جام گفتم. 2 جلسه هم با اون هاش خانومی داشتیم، خانوم افخم سخنگوی وزارت خارجه. خیلی از موارد هم من یه حدوداً 40 ساعتم روی این متن من کار کردم. متن توافقنامه یه زبانم بیشتر نیست، زبان انگلیسی هست، ترجمه فارسی متاسفانه نشده، طبق قوانین بین‌المللی باید به زبان‌های دیگه هم باشه، نشده. اما یه متن، یه زبان هست، متن انگلیسی. من از دقیقا 30-40 ساعتی خیلی باش بررفتم. متاسفانه ترجمه هایی هم که داریم، ترجمه ها همشون خوب نیست، به ویژه ترجمه وزارت خارجه که بایستی مقدار رعایت میکرد، ایشون هم یه سانسورهایی نسبت به خود متن داد. بستر این توافقنامه از کجا آغاز شد؟ بسترش در سفر به نیویورک بود، حداقل این مقداری که من میدونم. یه سری چیزایی هم که از زیر زبون اونا بیرون اومد و گفتن و یه مقدار بیشتر در من روشن شد، شاید در انتها عرض بکنم. اینه که بیانه آشکاره است، این مقداری که خودشون سفر به نیویورک رو خدمت آقای روحانی برامون توضیح داد، آقای ظریف در یه جلسه کاملا توضیح داد چی گذشت چی نگذشت. من چون فرصت نیست میخوام این توافقنامه رو عرض بکنم. خب دو تا نکته رو مقام معظم رهبری اشغال کردن. یکی اون قضیه تلفن آقای روحانی به اوباما بود، یکی هم سودانی شدن مذاکرات آقای ظریف با جان کری. خب اونجا آقای ظریف با وزرای خارجه 5+1 یک ملاقاتی داشت. وجه این که آقا اون تلفن رو اشغال کرد خب چی بود؟ من الان فرصت نیست، اگر وقت پرسش با سخدوستان خواستن اندکی توضیح میدم. این فرمایش آقا درسته، کار اونا واقعا نادرست بود، چون ما از موضع قدرت الان داریم مذاکره میکنیم، نداریم این که ما چون الان ضعف داریم. این اصلا دو تا نگاست و واقعا هم از موضع قدرت. فقط من این تکه رو براتون عرض بکنم، خود آقای روحانی، من نشسته بودم، خود آقای روحانی میگفت من قبل از اینکه برم نیویورک از کاخ سفید 5 بار تماس گرفتم که شما اومدی حتما با اوباما مذاکره کن. من این سوال چند جا مطرح کردم، یک کشور ابرقدرت دنیا، ما یک کشور جهان سوم، لطف کردم اصلا ما جهان 20 گفتن جهان سوم، اون چه نیازی داره که رئیس جمهور او باید تماس بگیره که حتما با رئیس جمهور ما ملاقات بکنه. خدای روحانی میگه من دست به سرشون کردم، بعدش هم به این نتیجه رسیدیم ملاقات نکنیم. تا آخرش فقط جمعه این که میگفت، میخواست آقای ظریف میگفت زور جمعه نهار و نماز به سمت ایران، میگفت قبل صبح تا زور باز دوباره 5 بار دیگه تماس گرفتن. قبضه اندن بشه یه سلام علیک داشته باشه. این سال برای ما باز مطرح میشه، اونا چه نیازی به ما داشتن؟ یه کشور بقول خودشون عقب افتاده، شما کشور پیشرفته، شما دلار اینجا قیمتش بالا پایین میشه، اقتصاد ما بالا پایین میشه، شما چه نیازی به ما دارید هستن؟ این خیلی مهمه توجه به این نکته که آیا ما از موضوع قدرت اونا دنبال ما؟ اگه موضوع ضعف بودیم حتما دنبال ما نبودن. خیلی ها دست به سینه وایستادن که تو کاخ سفید یه بار راهشون بدن که سران کشورهای دنیا. خب حالا چرا اینطوره؟ من کاری ندارم، فرصت نیست، نمیخوام اشاره کنم. خب مقدمش در مذاکرات در 5-6 تا وزیر وزارت خارجه، وزیر وزارت خارجه در نیویورک فراهم شد، رسید به ژنو 1. من اینا مستقیم دارم دعوا میکنم. آقای عراقچی میگه ما رفتیم به سمت ژنو 1، ما طرحی که ارائه دادیم برای بحث اصلی خودمون 3 تا پارامتر داشت. پارامتر اول این بود که ما گفتیم گام اول باید مشخص بشه در این مذاکرات. پارامتر دوم این بود که گام نهایی باید، تو گام نهایی ما قرار چیکار بکنیم؟ قرار فرده رو از دست بدیم یا داشته باشیم؟ نفر رو از دست بدیم یا داشته باشیم؟ 3 هدف از مذاکرات باید مشخص شد. اینا اعضای رئیس چیز. هدف از مذاکرات یه بازی برد برد بود. برد اونها این بود که اینا یقین پیدا بکنن ما دنبال سلاح هسته‌ای است. و برد ما چی بود؟ برد ما این بود دو تا نکته مهم که بسیار الان ما مشکل داریم، اون دو تا نکته باید برداشته میشه. 1، پرونده ما که از آژانس به زور بردنش توی شورای امنیت، نمیدونم بیانیه‌های قطعنامه شورای امنیت مطالعه کردید نه، تحریم‌های سنگین همه شمول اینه، بسیار تحریم سنگینه، تعلیق همه چیز، هواپیمایی ما، کشتیرانی ما، شرکت هایی که به ویژه متعلق به بخش نظامی ما، بخش سپاه و همینطور شخصیت های ما رو. آقای ظریف 2-3 هفته پیش اومده بود مجلس، خودش تصریح میکرد، میگفت که تحریم هایی که ما داریم تحریم های یک جانبه آمریکا، این جنبش بود، کاغذپاره بیش نیست، تحریم های شورای امنیت است که مهمه. این یک نکته که ما پرونده من از شورای امنیت برگرده بیاد. نکته دوم این بود که ما تحریم اصلی که تحریم بانکی و نفتیه برداشته بشه. من اندکی من همه چه توضیح دادم، اندکی اینجا یه ذره بیشتر براتون توضیح بدم که تحریم های ما کجاست الان، چه مشکلی ما داریم تو تحریم ها هستن. الان ما در فصل بودجه ریزی هست، امسال بودجه حدوداً 780 هزار میلیارد تومان بودجه است. بودجه دو بخش داره، بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی. تقریباً حدوداً نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تقریباً مال شرکت‌های دولتی است. متأسفانه شرکت نفت، شرکت ایران خودرو، شرکت گاز، شرکت فلان، همینطور اینونی که کمر مملکت داره میشکونه، آقا هزاران بار داد زده اصل 44 خصوصی سازی خود، کسی جدی گوش نمیده اصلا متاسفانه. اما بودجه عمومی معنیش چیه؟ یعنی حقوق کارمندان یک سال مملکت. 2، بودجه عمرانی، کجا پل بسازیم، جاده بسازیم. بخشی از بودجه های پزشکی مثل پزشک خانواده که قرار بود راه بیفته با نیفتاد، حوادث غیر متوقعه که پیش میاد، زلزله میاد، سیل میاد، اینا میشه بودجه عمومی مملکت. من پارسال رو آمار براتون عرض بکنم، ما بودجه عمومیمون 144 تا بود سال 91. امسال شده مجلس تصریح کرده 170 خوردی که حدودا اینا گفتن 150 تا، که اینا حالا چه مقدار محقق میشه من این آمار امروز صبح رو دارم خدمت شما عرض بکنم، حالا اندکیش یادم بمونه اشاره میکنم. من پارسال عرض بکنم، ما برای اینکه به بودجه برسیم پارسال حدوداً 49% بودجه مملکت وابسته به نفت بود. این آمار خیلی تکون دهنده است، یعنی حدوداً 50% ما برای اینکه پول بالاخره قرار به کارمندان بدن، بودجه عمرانی و این همه بودجه، و دیگه شما درآمد داشته باشی که پرداخت بکنی دیگه، بعد منابع و هزینه‌ها تو بودجه معین باشه اصلا. خب بودجه ما معمولا از کجا تامین میشه؟ بودجه از فروش نفت تامین میشه. 2، از اخذ مالیات ها تامین میشه و صادرات غیر نفتی که ما داریم اینا هست دیگه، منابع اصلی ما این هست. اوراق مشارکت هم گرد میدن اینا، جز بدهکاری برای دولت چیز دیگه حاصل نمیشه، هستن که اونا نمیتونن با دوباره سودش پرداخت بکنن که مشکلاتی هستن. اما اون سه تا که نقده ایناست، نفت است و مالیات است و صادرات غیر نفتی. خب در نظر بگیرید 49% بودجه ما واسطه به نفت بود. ما پارسال اگه میخواستیم پولمون رو به دست بیاریم روزانه باید 2,700,000 بشکه نفت میفروختیم. از تیر ماه پارسال تا الان همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم بدون اغراق عرض بکنم، یک دونه کشتی خارجی نیومده تو اسکله ما یک قطره نفت ببره. آمریکا نیست. ما روزانه باید 2,700,000 نفت بفروشیم، یه دونه کشتی نیومده. من برای خیلی جا گفتم، شما نبودید ندیدید، پارسال ما موقعی که رمضان 3-4 از وزرای هم اواخر دولت‌های احمدی میشد، همینطور تو جلسات غیرعلنی هم تو گریان میکردن که نمانده. شما جلسات علنی هم چیده همتون در میاد دارید میگید بابا بس آقای قاسمی میرفت و پشت تلفن میگم ما یه دونه کشتی بیشتر خودمون نداریم. ما می‌خواستیم نفت رو ببریم تحویل بدیم، فقط تو کره جنوبی 2 ماه رفت و برگشتش طول می‌کشه. ما روزانه باید 2,700,000 نفت می‌فروختیم. خب رفتیم به سراغ تهیه کشتی، دوتا مثلا سه‌تا، الان نمی‌دونم چند تا کشتی داریم. من 3-4 تا رو، 3-تاشو خبر دارم. آقای قاسمی میگفت ما 3-تاشو تونستیم تامین کنیم. آمارش اینه، ما تیر ما 730 تا فروختیم، مرداد ما 780 تا فروختیم. میانگینش اینه، قبل از تیر ما که میتونستیم کامل بفروشیم تا بعد از تیر ما که نمیتونستیم بفروشیم 1,000,000 بشکه بود. الان 650,000 تا 700,000 تا با میانات گازی حدودا 1,000,000 بیش از این نیست. حالا آمارا یه مقدار بالا پایین هم میشه، حدودا من دارم عرض میکنم. خب ما مشکلمون این نیست، مشکل ما فروش نفت نیست. اواخر دیگه آقای قاسمی راهش پیدا کرده بود، الان هم میدونید خب خیلی عزل‌های زیادی داریم. این 4-5 ماه نزدیک به 2,000 تا مدیر رو عزل کردن. اینا اصلا کیپشون اینه، من حالا خودشون میدونم، حالا بحث سیاسیش کار ندارن، بالاخره دوست ندارم مدیران آقای احمدی نژاد باشن اصلا، اما به دنبال آقای قاسمی اومدن، بردنش به عنوان مشاور در وزارت نفت که آقا چجوری باید نفت فروخت. چون آخرش مشکل اصلی این نبود، مشکل اصلی تحریم بانکی بود. من چند جا گفتم خودم داشتم فلسفه بود دفتر من مجلس بود، تحریم بانکی اون اصلا بانک تحریم میشه چی میشه، چه مشکلی پیش میاد؟ تا اینکه یکی دو تا مثال دادن، من تا شیفم شدم از آقا مثلا یعنی چون تحریم بانکی معنی چی اصلا. ببینید فرض کن فضا اول برج دست تمام کارمندا فیشای حقوقی است، مثلا یا اسمس فرستادن یه فیش گرفتن، چکم تو بازار بابل هست علاقه طرف بازار، فردا اگه اعلام بکنن کل بانکهای بابل کلش تعطیله، نه فقط بانک ملی بانک تجارت، کلش. اگر اعلام بکنن یک هفته قرار کل بانکهای استان مازندران تعطیل بشه، حالا اگر اعلام بکنن یک ماه قرار کل بانکهای ایران تعطیل بشه، آقا از تیر ماه پارسال تا الان کل بانک های دنیا رو به روی ما کلش تعطیله. ما قدرت جابجایی یک دلار رو به صورت بانکی نداریم. توجه کنید وضع تحریم ها چگونه هست. من مخیه که این چون تحریم خیلی برامون مهمه. خب چرا میکنم؟ شما اگه نفسی میتونستید بفروشید 2,700,000 دلار شد 270,000,000 دلار روزانه، حالا غیر صادرات نفتی غیر نفتی که دارید بجوری. خب اینا که چمدون بریزید کار ما به هم تو شده، چمدون باید می‌ریختیم. اتفاقا یه دونه هواپیما تو امارات بردم پایین پر از چمدون دلار، هواپیما خودمون، اونم تک زدم بردم. من این دیدم آقای قاسمی رو، گفتم ما نصف پولمون رو بالاخره وارد می‌کنیم. راهی داره البته، واسطه‌ها واسطه‌ام گفت گرمه برای رضا خودمونش نمی‌گیره البته. اونام واسطه‌ها برای خودشون می‌گیرن. اواخر هم توجه کنید آقای پوتین اواخر دولت‌های احمدی نژاد اومده بود، خودش نه، مدیرعامل بانک مرکزیش رو فرستاد که دیگه شما هرچی میخواید بتوید به قدرت داشته باشید. چین هم در یک حوالی 10 میلیارد دلار پول ما رو به صورت بانکی با اینکه تحریم بودیم، چین و روسیه 2-3 ساله اجازه نمیدن یه دونه قطعنامه علیه ایران صادر بشه. این تأکید میکنم اینا تا مدت این 2-3 ساله خیلی خوب با ما پیش اومدن، از تو خود منافع خودشون، اما برای ما الان مفید بود. خب پس آیه کی هم میگفت؟ آقای حسینی میگفت، میگفت ما 20 میلیون دلار بخوام جابجا بکنیم، حسینی وزیر اقتصاد زمان آقای احمدی شد، میگفت 4 دست باید عوض کنیم، این 20 میلیون دلار باید بدیم به این، اون بده، اصلا نباید بفهم مال ایران. خب این وسط چقدر اونو خودشون برای خودشون میگیرن؟ ما 6 ماه اون زمانی که پارسال، من مثال چند زدم، مرغ 2 تومن بود پارسال، مرغ 3 تومن شد، 4 تومن شد، 5. چرا؟ کشتی ما دانه های مرغ و دانه های اینا خریده بودیم، کشتی اومده بود 6 ماه توی آبهای خلیج فارس از ما حد دموراژ میگرفت، روز داشت رفت میشه، روزانه 25,000 دلاره، 6 ماه از ما حد دموراژ گرفت، ما نتونستیم پول برسونیم دست فروشنده کشتی برگشت. ما همون زمان از ارمنستان صدها بلکه هزاران تن مرغ خریده بودیم برای اینکه قیمت داخلی رو بشکنیم، پول نتونستیم برسونیم به فروشنده در ارمنستان. البته راهاشو این اواخر یاد گرفتیم که چیکار بکنیم. پس ما 2 تا هدف داشتیم، برداشته شدن تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی، این یک طرف فقط یه بود، و عادی‌سازی پرونده ما، آمدنش از شورای امنیت به آژانس. خب ژنو 1 تموم شد، آقای عراقچی میگفت این 3 تا مؤلفه رو ما سوندیم، به تعبیر ما طلبا قبول کردن، شد ژنو 2. عزیزی برم بر شما نهارم میکنم دیگه، رفته بودیم وزارت خارجه همراه کمیسیون امنیت ملی، ما 2 نفر از کمیسیون آموزش شما هست بدم، خود علاقمند بودم ببینم چی شد ژنو 2. آقای ظریف هم بود، البته بعد از 45 دقیقه ایشون یه مصاحبه داشت اومد تو جلسه بودیم، خب رئیس کمیسیون امنیت ملی و همه اعضاش و ما هم رفته بودیم. آقای عراقچی میگه ما که وارد شدیم در ژنو، تو همون اولین صبحانه کاری که آقای ظریف با خانم اشتون داشت، خانم اشتون همون اول یه متن پیشنویسی رو آورد، گفت این متن رو توافق کنیم. آقای ظریف برگشت، آقای عراقچی میگه آقای ظریف برگشت این چه متنیه؟ گفت این متنی است که اروپایی‌ها نوشتن. آقای ظریف نپذیرفت، گفت قرار نبود اینطور بشه، یادمون باشه این متن شماره 1. خانم اشتون پذیرفت این متن رو بذاره کنار، گفت وارد مذاکره شدیم با یه خانم دیگه، خانم وندی شرمن، همونی که توهین کرده به ملت ایران. آقای عراقچی میگه ما به سرعت به نتیجه رسیدیم. اینش برای آدم جای سوال داره، این سرعتش چرا؟ خب میگه 90% ما به توافق رسیدیم. آقای عراقچی میگه 10% اختلاف داشتیم. میگه وقتی که به اینجا رسیدیم، خانم وندی شرمن تماس گرفت با جان کری که آقا بیا کار تموم میشه اصلا. جان کری هم تو خاورمیانه بود، عصر جمعه اومد، اونا هم چهارشنبه پنجشنبه رفته بودن، اگه یادتون باشه سه‌شنبه چهارشنبه بود اینو رفته بودن. عصر جمعه اومد میگفت ما جمعه شب، به قول ما مازندرانی‌ها، شب شنبه جلسه گرفتیم. این جالبه، میگفت جان کری برگشت گفت که من صبحش رفتم پیش نتانیاهو، جلسه‌ای که با نتانیاهو داشتم، من از این گوشام از فریاداش داره زنگ میزنه، این جای توجه داره که صبحش میگه اول با نتانیاهو ما. خب صبح جان فابیوس اومده بود، جان کری آقای عراقچی میگه اصل جمعه، فابیوس صبح جمعه اومد، میگه متن دومی تهیه شده بود، متن دوم اون متنی بود که ما با آمریکا به توافق رسیده بودیم. فابیوس که متن رو دید، زیر 2-3 تا موردش رو خط کشید، گفت قبول نداره. خب این متن سوم میشد، متن سوم ما نپذیرفتیم، این متن اومد ایران. حالا بین ژنو 2 بود که بعد رفتن این متن نهایی که الان براتون خواهم خون، این متن نهایی رو به نتیجه رسیدن. تو همین این آقای ظریف وارد شد، آقای ظریف اومد، صحبت‌های آقای عراقچی تموم شد، آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی برگشت به آقای عراسی گفت آقا اون 10% که شما با آمریکایی به توافق رسیدید چی بود؟ اون 90% 10% که اختلاف داشتید چی بود؟ اون 3 موردی که فابیوس مخالفت کرد چی بود؟ آقای عراقچی کنار آقای ظریف سریعا برگشت گفت اینها محرمانه است، نمایندگان حق دانستنش رو دارن. خب خیلی، البته ژنو 1 رو هم به ما گفتن شما نباید بدونید، ما زیاد برامون مهم نبود این تکه، منتها خیلی جای ناراحتی بود. خب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه مذاکره کننده ما میگه شما حق دانستن ندارید. من یه حرفه هم چون خودم معتقدم شما بگو عوامانه هست باشه. امام رضوان الله تعالی علیه قطعنامه 598 رو پذیرفت، خوشحال شد، فرمود جام زهر رو نوشیدم. من سوالم اینه اگر فرماندهان لشکر ما، فرماندهان تیپ ما، فرماندهان گردان و گروهان و بچه رزمنده ما اگر میدرستن چی میخواد بگذره میذاشتن امام اینجوری برخورد، امام به امام اینجوری سخت بگذره؟ بالا خودشون یه این دفعه نهایت این کار رو داشتن انجام میدادن. چی به ما، حالا مردم که دانستن حق مردمه، اونا مردم که نامرمان زید کنار. یکی از نامده دارش بابا آقا این چه وضعشه بابا، ما بدونید چه خبره هستن، رو چی دارید میبندید، رو چی اختلاف دارید؟ آقای ظریف سریعا اینجا ظریف بارد شد با منو ببرید استیزا هم بکنید، من یک کلمه به شما نخواهم گفت. نوبت من شد، منم گفتم آقا من عضو کمیسیون آموزش هم رفتیم، اینجا مهمانم اما نماینده هم. دو سه تا سوال از شما دارم آقای ظریف. سوال اول من این است که آیا دانستن این مواردی که دارید مذاکره میکنید سرنوشت کشور ماست؟ نماینده ها مردم کار نداریم، حالا مردم نامحرمن کار نداریم، نماینده ها حق دانستنش رو دارن یا ندارن؟ دو فصلی بیشتر نداره که. اگر ندارن، من به نماینده ها نگاه کردم گفتم ما داریم بی خود میگیم اصلا رو وجی ندارستم بایشی بیدن شستیم. اگر ما آقای ظریف اگر ما حق داریم که داریم طبق آیین نامه داخلی مجلس، شما چرا این حق قانونی از دست سلب میکنید؟ نکته دوم گفتم آقای ظریف من نکته دوم میخوام بگم، شما از ما ناراحت میشید اشکال نداره، گفتم آقای ظریف به ما حق بدید که ما در برخورد با شما احتیاط کنیم. آقای ظریف به من بگو اون تیمی که قطعنامه رو به امام تحمیل کرد اون تیم کی بود؟ من اونجا دیگه نگفتم. تیم آقای هاشمی بود، معاونش هم آقای روحانی بود دیگه. گفتن آقای محسن رضایی هم دخالت داشت، اون اومد از خودش دفاع کرد، من نبودم. و گفتم آقای ظریف به من بگو تیمی که سال 82 همه هسته‌ای ما رو تعلیق کرد، که آقا اون زمان رو داشتم میگفتم، آقا رو 12 آبان همین دو هم یه هفته پیش اون زمان داشتم میگفتم، آقا فرمود 2 سال کشور رو عقب انداختن، بعد آخرش هم فرمود دلیاتون باشه خودم وارد صحنه شدم، من پیش آقا نشسته بودم، آقا فرمود که شما از تو تلویزیون پخش کرده بود، خودم وارد صحنه شدم گفتم دوباره برگردونید همه چیز را، این همه دانشمند داریم، این همه کار شده. گفتم اون تیم کی بود؟ گفتم نکته سوم بگم آقای ظریف، اینو دیگه برادرانه به شما میگم، چون این اعتقاد باطنی من بود، این نکته سوم رو گفتم برادرانه به شما میگم. آقای ظریف شما دیپلم رو من بهش نگفتم، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری تو آمریکا خوندی، خب انگلیسی خیلی خوبه، پشت درهای بسته داری مذاکره میکنی انگلیسی حرف میزنی خیلی خوبه، درست شد همینه، اما وقتی اومدی بیرون خبرنگارا دورت گرفتن داره مقابله میشه به جهان، اونجا چرا انگلیسی حرف میزنی؟ شما مال ایرانی، هویت ملی ما رو حفظ کن، فارسی جواب بده. ایشون جلوی اون نکات قبلی رو بذارید کنار، این یکی خیلی جالب جواب داد، من براتون نقل بکنم. بعدش گفت که آقا درسته، من وقتی میام بیرون خبرنگارا که میان 2 دستن خبرنگارا، خبرنگار اگه فارسی از من سوال بکنه من فارسی جواب میدم، اما اگر انگلیسی از من بپرسه من انگلیسی باید جواب بدم. گفتم خب همونو دارم میگم، خب همونجا شما فارسی جواب بده. گفت نمیشه. گفتم خب چرا نمیشه؟ یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد. آقا خیلی ببخشید، یا الله جان بفرمایید. هر کاری دلیل این بود اگه فارسی از من سوال بشه من فارسی جواب میدم، اما اگر انگلیسی باشه من باید انگلیسی گفتم چه بایدیه؟ گفت مترجم نمیتونه 50 این جمله شد 50% عربی منتقل کنه. گفتم که یه مترجم خوبی ببر، مترجم دست به شکسته نباشه. و اصلا حاج آقا هیچ مترجمی نداریم که بتواند کل حرف منتقل بکنه، 50% حرف منتقل میشه. گفتم که هیچ مترجمی نداریم. گفت نه. گفتم آقای ظریف از اول بعد از انقلاب مقام معظم رهبری لسه خارج صحبت کرده، آقای هاشمی رفسنجانی، خاتمی، اون پس ما اصلا مشکلمون با دنیای غرب اینه که 50% حرف بکنه نتونستیم به اینا منتقل بکنیم. گفت اتفاقا جو همینطوری. خب یه 50% هم اونور اضافه کنیم، 50% ما هم حرف اوباما رو نمیفهمیم اصلا چی داره میگه. اصلا رو دعوامون اینه که اصلا هر اون به قول امروزی ها دیالوگ نداریم اصلا. خب گفتم شما این هر کارا رو انجام میدی که فلان وزیر تو کشورمون انگلیسی که داخل انگلیسی میکنه اونم کلاس داره این کار، و شما این کار گفتم این کارا رو انجام میدید؟ بچه کوچیک من دبستانی هنوز ادبیات فارسی بلد نیست، کلاس داره باید ببرنش زبان کده که زبان یاد بگیره. آقا خب خلاصه شد تا تفاهم‌نامه رسید به این تفاهم‌نامه ای که رفتن امضا کردم. این تفاهم‌نامه چی توشه؟ حالا که امضا شد که امضا نشد شاید آخرش من بعضی از اطلاعاتی هم دارم خدمت شما عرض بکنم. این تفاهم‌نامه چی توشه؟ این تفاهم‌نامه 5 بخش داره. مقدمه داره، گام اول داره، گام میانی داره، گام نهایی داره، نتیجه آخر داره. مقدمه، گام اول، گام میانی، گام نهایی و نتیجه که آخر چی میشه، بعدش چی میشه. من اگه برسم اینا رو مختصر هم شد این موارد رو خدمتتون عرض بکنم. خب من از مقدمه آغاز میکنم. حالا البته 50% من اینه که میخونم منتقل میشه انشالله، 100% منتقل میشه. Joint plan of action. خب میخوام بگم من بلدم بخونم، فقط برای همین خب این Joint plan of action چه رو گفتن؟ آخه مثلا طرح مشترک برای عمل، اینو نباید مجلس مصوب بکنه که از قصد افراد و قانون اساسی اسمشو عوض کردن که نگم قراردادنامه است، تفاهمنامه است. یکی از آنهایی مثال خوبی میزد که طرفش کباب میکنی گربه اومد جلو، گفت اگه گربه بره حالا گربه رو گول بزنه این میگه بلاله بلاله بابا این کبابه به ما. خب اسم عوض کردن که عوض نمیشه. بالاخره طبق تفسیرهای شورای نگهبان هر چه که نوشتی با طرف دیگه ایران و تعهد آور باشه باید بیاد مجلس مصوب باشه. الان ما خودمون مجلسی دنبالش نیستیم. حالا وجهی داره، من وجهش رو الان نمیخوام عرض بکنم. خلاصه میگم الان نمیخواد، حالا کاری باشه. ببینید اولین جمله این تو مقدمه با بسم الله با چی شروع میشه؟ اما اول گفته ما به دنبال چی هستیم. The goal for this negotiation، هدف این مذاکره چیه؟ Is to reach، به دست بیاریم a mutually agreed long-term comprehensive solution. ما یک طرح جامع مورد توافق دو طرفه رو بتونیم به دست بیاریم که چی بشه؟ ما با اون توافق کنیم که چی بشه؟ What would ensure یقین پیدا کنیم ایران's nuclear program، برنامه هسته‌ای ایران will be exclusively peaceful. یقین پیدا بکنیم که منحصراً صلح‌آمیز است. اینجا دو تا واژه داره، اینشور یعنی چی؟ برای چی اومده؟ حالا به نظر شما آمریکایی‌ها الان 18 سال که ما را اذیت میکنن که اینا یقین پیدا میکنن؟ من تمام قطعنامه‌های شورای امنیت رو نگاه کردم، میگه تمام مشکل این است که ما به دنبال این هستیم که بتوانیم یقین پیدا بکنیم. همه این فشارها رو آوردن، همه این تحریم‌های سخت، من بعضیش رو براتون خواهم خوند، برای اینکه ما یقین پیدا بکنیم که اکسکلوسیولی پیسفول دارم منحصرا صلح می‌ذاریم. این واژه یکی از آقایون از سال 2003 تا الان تو مذاکرات بود، دکترای حقوق بین الملل داره. من 12 ساعتی با ایشون جلسه داشتم، کمال کردم و گفتم شما ببینید هر واژه‌ای بار معنایی در هر علمی، واژه‌ها بار معنایی خاص به خودش داره. به قول ما طلبه ها معنای لغوی داره، معنای اصطلاحی داریم. تو اصطلاح علم و حقوق بشن آقای روحانی خاطراتی نوشته، خاطرات هسته‌ایش نمی‌دونید یا نه، اونجا یه جمله‌ای داره خیلی برای ما جالبه. این تک تک واژه‌ها که حرف داره، آقای روحانی میگه که ما در سال 82 که همه شده تعلیق کردیم، اینا از ما به ما گفتن شما باید objective guarantee بدید، یه ضمانت عینی، اما خود اونا به ما firm guarantee بدن، یه ضمانت محکم. این همین آقای که الان اخراجش کردن، همون دکتر اولو ملل داره، بگو همان زمان من با آقای روحانی گفتم آقا این دوتا باشه چه فرق داره؟ آقاش تو اصلا حالیت نیست، فرم یعنی محکمتر که این بهتره به نقل ماست، اصلا اون ابجکتیو این فرمه. آقای روحانی توی این خاطرات خودش نوشته میگفت که من بعد از اینکه همه چیز رو تعلیق کردیم، من رفتم اروپا پیش یوشکا فیشر. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان، بهش گفتم آقا ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم، تعلیق خواستید همه چی رو انجام دادیم، شما چرا به تعهداتون عمل نمی‌کنید؟ گفت نه شما هنوز انجام ندادید. گفت ما همه چی رو تعلیق کردیم. گفت نه ما به شما گفتیم ابجکتیو گارانتی باید بدید. گفت یعنی چی ابجکتیو گارانتی؟ گفت نشسته بودیم ساعت و ساعت و اتاق بند نشون داد، گفت اول باید استاپ بشه برنامه اصلیش، دو باید اجزاشو تک تک جدا کنید از بدن این ساعت، سه گفت سیگار دستش بود، گفت ببین سیگار نگاه کن تو این جاسیداری چرخون، گفت دمیجش باید بکنید. این یعنی objective guarantee. بابا هر واژه‌ای اونا میتونن روش، از این واژه‌ها توی این توافقنامه یکی دوتا نیست. خب من گام اول رو براتون بخونم. element اول، نکته بعدی هم بگم. گام دوم طبیعتا باید بعد از گام اول باشه دیگه. شما ببینید این صفحه elements of first step، عناصر گام اول، گام دومش قبل از اون ذکر شده. چرا این طوره؟ حالا گام اول براتون بخونم. the first step would be time bound، گام اول زمانمنده. خب چقدر؟ with a duration of 6 months، 6 ماه است. اما بلافاصله داره and renewed قابل تمدید. چند بار؟ یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار. همچه اینا ما رو این تعلیقای که من براتون میخونم وحشتناکه. شما نمیتون بگیم گام اول بود 6 ماه تموم شد، ما الان میخوایم برگردیم به جایگاه اصلی خودمون. طبق این قرارداد نمیتونیم برگردیم. حالا جالبه، من داشتم مطالعه میکردم، دوست یه جا اصلا خودشونم سه جا خودشونم تصریح دارن. ایران announces that during the first 6 months، اینجا داره duration of 6 months، اینجا داره during the first 6 months. خودشون هم آوردن بعدش. خب ما چیکار باید بکنیم؟ اول تعهدات ما اومده، خیلی جالبه، بعدش دو صفحه بعد این ریتن در مقابل اونا باید چیکار بکنن. من اون چیزی که اول تقریبات بخوام بشمیریم، اول اون چیزی تعهداتی که ما باید انجام بدیم، یک کل مواد 20% که غنی شده همه رو باید نابود کنیم، نیمیش باید بشود برای سوخت راکتور تهران و بقیه به 5% تبدیل شود. من یه آماری براتون بدم، چند جای آمار رو گفتم. اگر یه کشوری 270 کیلو 20% داشته باشه، به این آمار دقت کنید، 270 کیلو 20%، 10 تن 5%، 20,000 سانترفیوژ داشته باشه، میرسه به نقطه جهش، نقطه گریز. یعنی چی؟ یعنی ظرف 2 هفته اگر بخواد میتونه یه بمب 25 کیلوگرمی اورانیومی با غنای 90-95% تولید کنه. این دیگه هم نقطه جمعش همونی که نتانیاهو تو سازمان ملل گفت ایران نزدیکه به اینجا برسه. بلافاصله جالبش اینه، بلافاصله بعد از این توافق نامه هم جان کری هم اوباما بیشتر من دارم توی موبایل خودم همه اینا رو دارم، بلافاصله اعلام کردن اولین باری است که ما توانستیم امنیت اسرائیل رو تضمین کنیم. نمیدونم شنیدید این نکته رو یا نه، اولین باره ما 405 کیلو 20% تولید کردیم، تعهد کردیم همه رو محوش کنیم. این یک. دو، با فراوری آن مواد نباید انجام شود. سه، ایران در این 6 ماه غنی‌سازی بیش از 5% نخواهد داشت. چهار، هیچ پیشرفتی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت نفت انجام نگردد. پاورقی اورده چی میگه؟ یعنی در طول 6 ماه به سانتریفیوژایی که نصب شدن ولی غنی‌سازی اورانیوم انجام نمیدهن گاز یورسیکس تزریق نمیشود. بدون غنی‌سازی با گاز باید انجام بشه، دیگه سانتریفیوژ با گاز باید بشه تزریق کنیم به سانتریفیوژا خود. خب من آمار سانتریفیوژا خودمون رو شاید شما بیشتر بدونید، اون مقداری که من اطلاع دارم چون باز دیدم بعضی جا رفتم، ما نتنز و فردو برای ما غنی‌سازی انجام میدن. فردو برای ما مهمتره، نتنز البته بسیار مهمه، نتنز یه جیبی داره تأسیساتش رو زمینه، اگرچه سانتریفیوژا زیر زمینه زدنش انقدر مشکل نیست. برای همین ما رفتیم فردو رو این اول تأسیس کردیم. فردو یه کوی 90 متر ارتفاع داره، 40 متر زیرش کندیم و تأسیسات اونجا و تمام سانتریفیوژا اونجا نصب کردیم. 20% هم اونجا داره انجام میشه. اصلا ما توی نتنز حدوداً 17-18 هزار سانتریفیوژ نصب کردیم، 9000 تاش داره میگرده و گازم بهش تزریق میشه، یه 3-4 هزار تا میگرده گاز تزریق نمیشه، بقیه هم خاموشه. به ما تعهد دادیم در طول 6 ماه به سانتریفیوژایی که نصب شدن ولی غنی‌سازی اورانیوم انجام نمیدن گاز UF6 تزریق نگردن. این 4. 5. هیچ سانتریفیوژ جدیدی در نتنز نصب نگردن. ما اون 20000 تا هیچ وقت نباید بهش برسیم، 18000 تا داریم. 6. در اولین 6 ماه ایران در مقام تعویض سانتریفیوژ از همان نصب تعویض میکند در نتنز. ما 1000 تا نسل 2 داریم، حداقل 3-4 برابر نسل 1 برامون کارایی داره. ما تعهد دادیم از نسل 2 هیچ وقت استفاده نکنیم. 7. هیچ پیشرفتی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو انجام نشود، یعنی غنی‌سازی بیش از 5% در 4 آبشار فردو انجام نگردد. 8. ظرفیت غنی‌سازی در فردو افزایش نیابد. 9. 3/4 فردو تعطیل شود. 10. بین آبشارهای فردو ارتباط برقرار نگردد. 11. در طول اولین 6 ماه ایران در فردو سانتریفیوژ از همان نسل جایگزین می‌کند. 12. ایران هیچ پیشرفتی را در مورد راکتور عراق ایجاد نمی کند. ما یه دونه راکتور ساختیم که باب سنگین کار میکنه. یعنی چی تو پاورقی آورده؟ این پاورقی که من میخونم تو ترجمه وزارت خارجه نیست، نمیدونم چرا سانسور کردن. ایران در مورد نگرانیان نسبت به ساخت راکتور عراق اعلام میکند. اینا هم باید تو من در مدت 6 ماه اولا این راکتور را اندازی نمیشود، ثانیاً سوخت آب سنگین به راکتور منتقل نمی شود، ثالثاً سوخت اضافی آزمایش نمی شود، رابعاً سوخت بیشتر برای راکتور تولید نمی شود، خامساً اجزای باقی مانده راکتور نصب نمی گردد. من نشسته بودم آقای عراقچی می گفت، مقام معظم رهبری گفت آقا من جزئیات رو هیچ دخالت نمی کنم، حتی اقلی 3-4 تا خط قرمز رو حفظ کنید تو مذاکرات. من خدمت آقا نشسته بودم، عمومی هم اعلام کردن، آقا فرمودن مذاکره کننده های خودمون اعتماد داریم، اما اینا موظفن خط قرمز ما رو حفظ کنن. یکی از خط قرمز های ما خروج مواد بود، نتنز بود، یکیش عراق بود. آقای عراق چی سریعا میگفت نتونستیم دیگه، نتونستیم این رو هم نتونستیم حفظ بکنیم، این رو هم دادیم. 13. تبدیل مواد UF6 با غنای 5% که جدیدن غنی شده است به اکسید. ما 7 تن 5 درصد داریم، تعهد دادیم 10 تن نباید برسه. امنیت، امنیت اسرائیلیاتون باشین آمارا. ما تعهد کردیم 1 گرم بر اون 7 تن هم نرساییم. 14 مراکز جدید برای غنی‌سازی ایجاد نشود. 15 فعالیت های مربوط به آرندی ما، ریسرچ اند دیولپمنت ما تعهد کردیم با این قید، گفتن این آزاد و مشروطه. فعالیت های مربوط به تحلیل و توسعه غنی‌سازی مجاز است مادامی که به قصد انباشت اورانیوم غنی شده نباشد. اینا متنی است که تو اینا اومده، من از هیچ ترجمه ای نمی کنم، این متن من خدمت شما تقدیم خواهم کرد. 16 این خیلی جالبه، بازفراوری و نیز ساخت مکانی که توانایی بازفراوری داشته باشد مجاز نیست. ریپروسسینگ، ما پسماندایی که توی راکتورهایمون که مصرف میکنیم، چون راکتور زمگاواتی بوشه این اورانیوم غنی شده میره، پسماندایی که میمونه ما در سوختی که نیاز داریم در برای راه اندازیش نبرد کنه. سالانه 30 تن رو هم باید تعویض کنیم، درست؟ خب پسماندایی که داره قابل این هست که شما پلوتونیوم رو ازش استخراج بکنید. ما دو رو بمب اتم بیشتر نداریم، ایران به دنبال بمب اتم نیست، حرامه، اما داشتن این فناوری بازفراوری، داشتن 20% میتونه اسرائیل سر جاش بنشونه. چرا من جواب نمی دهم؟ ندارم. بله میخواستیم بدیم کل، حالا من میگم چه چیزی گرفتیم، مولا اینا همه چیزو دادیم. تعهد دادیم بازفراوری ممنوع و نیز ساخت مکانی که توانایی بازفراوری داشته باشه. من نمیدونم این دومیه، حالا دیگه چی میخوان بگن. حالا این مکانی که اینا گفتن احتمال داره که ایران میخواد توش بازفراوری بکنه. 17 از جنوبندش من چند جا گفتم، خودم هم دارم هر بار نقل میکنم، آدم یه جوری واقعا آدم نگران هست اینا. 17 نظارت های بیشتر، ارائه اطلاعات 6 ماه نه ظرف 3 ماه به آژانس بین‌المللی. که چی؟ تمام برنامه های ایران در مورد تحقیقات هسته‌ای. 18 توصیف و شرح هر ساختمانی که در هر سایت هسته‌ای وجود داره. شما در سایت هسته‌ای شد 20 ساختمان داشته باشید اصلا، تمامش باید به اینا بدید. 19 توصیف میزان و سطح فعالیت هایی که در هر مکان مربوط به فعالیت های خاص هسته‌ای انجام می شود. 20 ارائه اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم. 21 ارائه اطلاعات مربوط به کارخانه‌های تولید اورانیوم. 22 ارائه اطلاعات مربوط به مواد منبع. 23 تصمیم یک پرسشنامه بروز شده از اطلاعات طراحی راکتور عراق به آژانس. 24 برداشتن گام‌هایی در موافقت با آژانس در جهت اعمال پادمان در مورد راکتور عراق. دو نوع نظارت رو فعلا پذیرفتیم، حداقل عاقلانه اینو برخورد کردن. نظارت سوم دیگه نپذیریم که البته رفتن و تموم شده است ظاهرا. نظارت سرزده رو ما پذیرفتیم، خودش دو نوعه. نظارت سرزده با اطلاع، با اطلاعشون توی پروتکل علاقه اومده، مطالعه اصلا فرمودید دو ساعت قبل زنگ میزنن، دو ساعت قبل داره میان ایران. خب اینا ویزاشون پاسپورتشون نشون میده ویزا پاسپورت نسخه دائمی داشته باشن. نظارت سرزده با اطلاع اینه، نظارت سرزده بتونه بدون اطلاع. اینا اومده با ما پذیرفتیم بدون اطلاع. چیه؟ اصلا میان میرن تو سایت فردو مثلا مستقل میشن، زنگ میزنن آقای صالحی ما رسیدید. نوع سومی هم هست که بسیار خطرناکتر از ایناست و اون اینه که من خودم این دوربین های آژانس رو دیدم. خب دوربین داره زرد میکنه، مأمور آژانس باشه یا نباشه، برای فصل نباشه، میاد دوربین ها رو میبره باز چک میکنه. این دوربین با این که زرد میکنه میگم آفلاینه، داریم میریم به این سمت که دوربین ها آنلاین هم بشود. معنیش اینه تو کاخ سفید میشینیم. 25 زمانی که بازرسان آژانس برای راستی آزمایی اطلاعات معین، اطلاعات موقت و سرزده، اطلاعات بازدید فیزیکی و بازدیدهای بدون اطلاع حضور ندارند، باید بتوانند در فردو و نتن به دوربین‌های ناظر که آفلاینی هستن روزانه دسترسی داشته باشند. 26 و چند جا گفتم آقای صالحی رئیس انرژی اتمی تقریبا 100% مدافع هست. اینجا ما تو کمیسیون ما هم گفت این ستاره دیگه چرا ما پذیرفتیم. بازرسان آژانس 26 باید دسترسی مدیریت شده داشته باشند به کارگاه های منتاج سانترفیوژ. ما بعد یه دانشمندا آوردیم تو جلسات خودمون، خدا شاهد این بچه ها گریه میکردن، میگفت سال 80 هم اینطور شده، تحقیرآمیز میان پس دو روز قبل، یه هفته قبل، دو هفته قبل اومدن دوباره میان. من این مثال زدم سانترفیوژ فرض کن 500 قطعه داره مثلا، به طور میگه شما دیدین دو هفته قبل دوباره بیا در انبار باز کن، دوباره دونه دونه بشماریم ببینیم 500 تومن هست کمتر شده اضافه شده. 27 بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده داشته باشن به کارگاه تولید روتور سانترفیوژ. ما روتور رو کجا تولید میکنیم؟ اون چرخنده که ثانیه 1000 دور میگرده جایی تولید میکنیم که تانکامون تولید میشود. اینا اکثریتشون جاسوسن. اون دانشمندی میگفت، میگفت فقط شما شنیدید که اینا یه بار اومدن سر کامپیوتر ما که وصل برای کنترل سانترفیوژ ما نشستن، ویروس استاکسمیت رو که وارد کردن دیگه نگفتیم چی شده، درجا 3000 سانترفیوژ رفته هوا. اینا همه شون اکثریتشون جاسوسن. 28 بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده داشته باشن به معادن اورانیوم و کارخانه های تولید اورانیوم. چی شد؟ این گام اول ما چی دادیم؟ یه بار دیگه من بازخوانی کنیم، فراوری کنیم، ریتراسوسین بشه ببینیم چی شده. ما هستیمون چند بخش داره؟ نتنز قبول کردیم نصف شده دیم، فوزو 3/4، آفتنگین کلشو، عراق رو کلشو، تولید سانترفیوژ رو کلشو. ما به ما اجازه دادن فقط برای سانترفیوژاتون که خراب میشه به تولید دارید، ولی دیگر به تولید ندارید. اینا پذیرفتیم ما. میمونه یکی، پس ما نتنز رو که نصفشو دادیم، فوردو رو که 3/4، آفتنگین که کلشو، عراق رو که کلشو، تولید سانترفیوژ کلشو، حق ملیسازی پذیرفته شد. اینا من براتون بخونم. 16 بار واژه اینریچ، اینریچت، اینریچمنت مشتقاتش اومده. دو بارش مربوط میشه برنامه قلیصاتی ما. تو این توافق نامه هیچ جا نیومده The right of enrichment، هیچ جا نیومده. اونا تمام حرفشونه که بالاخره اومده برنامه غنی‌سازی. من براتون میخونم اصلا فرقش چیه، یه تکه بخونم. دو جا اومده این دوتایی که ارتباط داره برنامه غنی‌سازی، یکی تو مقدمه اومده، یکی تو گام نهایی. مقام معظم رهبری دو تا ملاقاتشون رو خبر دارم بعد از توافق نامه. آقای روحانی آقای ظریف رو جمع کرد گفت کجای این حق غنی‌سازی توش شما نامه نوشته به من که ما توانستیم حق غنی‌سازی رو به دست بیاوریم؟ بعد بهش گفت برید تیم هسته مذاکره کننده رو تقویت کنید. الان رو رفتن تقویت کردن، سیروس ناصری رو دعوت کردن، خیلی نگرانیم به خدا هستن. سیروس ناصری از اون سرمایه‌دارای درجه یک که آقای مستحی وزیر اطلاعات میگفت بیاد ایران باید دستگیر بشه، همون که بهتون جاسوسی در رفت، و موسویان رو آوردن این دو نفر رو برای تقویت اجرای دست فرمایشات مقام معظم رهبری که تقویت بشه اصلا تیم مذاکره کننده ماست. الان یه ملاقات دیگه هم داشتن آقا، براتون خواهم کند. حالا اونجایی که برنامه ما توشه چیه؟ This comprehensive solution would involve متضمن a mutually defined enrichment program، یه برنامه غنی‌سازی mutually defined منیش نیشون را تعریف شده از نایه هر دو طرفه باید تعریف شود. البته دقت کنید with practical limits. اولا چون اومده a mutually defined enrichment program، یک برنامه، یه همین آقای که اخراجش کردن گفت این ای چیه؟ مجبوره ای چیه؟ ای ترجمه بخون یک دیگه انگلیسی بلد این گفت گفت معناش چیه؟ تو ببینید مثال خوبی زن و شما یه وقت خودت ماشین داری، مالک هر شهری قوم میخوام برم مشهد برم هر چیز تون برم کن برم هر چیز از خودم دید. اما یه وقت شما ماشین نداری، من یه ماشین خودم به شما میدم، یک بار ماشین میدم به شما بعد ازات شهر دارم میذارم ساعتت بیش از سر کلمه نماشه سرفه بیش از سرگاه نکنی. یه دونه mutually defined enrichment program به ما دادن. چیه؟ with practical limits and transparency measures. transparency اقدامات شفاف ساز. این اقدامات شفاف ساز چیه؟ من اهل بقیه نبودم، گفتم اینا رو دیگه خیلی نشستم که واقعا مثلا کلاس دیگه بفهم اینا چی هم. یعنید ما یه پادمان داریم، من متن شدیدم پادمان اصلا خود متن رو آژانس تهیه کرده، جاش خالیه، اسم اون کشور میاد. شما ایران مثلا ایران نامه میزنه اونجا تو اون متن جاش ایران پر میکنه، اعلام میکنه به آژانس، میگه مثلا من در فردو 2800 تا سانتریفیوژ دارم، نه هر چی که تو اعلام کردی میان راست وریفیکیشن میکنن، راستی آزمایی میکنن، هر مقداری تو اعلام کردی. اما پروتکل الهاقی این نیست، اون مقداری که تو اعلام کردی نیست، هر چی منافقین برن بگن مثلا فلانجا یه چیزی هست، اصلا انیور و انی تایم هر زمان و هر کجا اصلا تو چرا داره، میان هر چی خودشون خواستن. اگر پروتکل الهاقی نپذیرفتی اقدامات شفاف ساز فور اینه باز اونه نه چی میمونه که ایران باید باز علاوه بر anywhere anytime. خب من با آیه عراقچی اومد تو کمیسیون ما، آیه عراقچی بهش گفتم که این پنجتایی که برای شما ذکر کردن، گفتم ما نتاز نصفشو دادیم، فردوست چهارمشو، آب سنگین کلشو، عراق کلشو، تویدی ساندویش کلشو، بهش گفتم حق غنیسادی هم ما نداریم. گفت نه بابا اینجا. گفتم قبول داریم 20% رو ما دادیم؟ گفت بله. گفت خب 5% که در واقع قبول کردن، دو جا اومده. گفتم که از جایی مقدمه که رو براتون خوندم، اون جایی که مفصل‌تر اومده تو گام نهاییه، گام نهایی اومده یک برنامه، اونم با 8 قید. دو تا قید شما براتون، من اونجا یه قیدش فقط براش گفتم، قید دومش گفتم ناراحتم شد. ببینید involve گام نهایی، involve and mutually defined enrichment program، این یکی with mutually agreed parameters. چیه اونا؟ consistent with یک practical needs. یعنی چی؟ یعنی ما باید با اینا به توافق برسیم که آیا ایران نیازی به غنی‌سازی دارد یا گفتم قانون داری؟ گفت بله. گفتم آقای عراقچی همین کمیسیون بغل کمیسیون ما، ما نزدیک میکنم امنیت ملی. گفتم من نشسته بودم که اومدی گفتی غربی ها تمام حرفشون اینه تو این مذاکرات، چه دوران میگن شما 20% که نیاز نداری. چرا آقا برای آفتور تهران نیاز داریم. میگه سریعا اینو برگشتم گفتم شما بیش از الان مقدار تولید کردید، بیش از 5 سال هم نشید تولید میکنید. دو گفتم خب حالا برای 1000 مگاواتی بوشهر خودمون سونیم که 5% نیاز داریم حداقل. خود گفت غربی ها شما گفتن اونجا هم نیاز نداری، چون روسیه که اومده نصب کرده تعهد کرده تا 10 سال رو به شما. گفتم خب آقای عراقچی ما با اونا توافق کردیم، برنامه غنی‌سازی مشروط به این است که با اونا به توافق برسیم که آیا ما نیاز داریم یا نداریم. تو خودت هم میگی اینا میگن ما نیازی. چه جواب داد به نظر شما؟ نکش گفتی؟ درب چه قبول ندارم؟ خب خیلی ممنون رفتید آقا یه توافقنامه به این عظمت رو خیلی دوران براتون میخونم. دو تا قیلی فقط practical needs، بعد همه سطحش this agreed limits on scope and level of enrichment activities capacity، این دوران بعدیش where it is carried out. چی معنی بکنیم؟ محل غنی‌سازی باید کجا باشه؟ ما باید با امریکایی‌ها به توافق برسیم الان که محل غنی‌سازی امضا کردیم، با اجازه و توافق اونها باید معین بکنیم تو محل غنی‌سازیمون کجا باشه. مقام معظم رهبری این فرمایش اخیرش براتون بخونم. در دیدار با سلام بابا و تیم مذاکره‌کننده فرمودند: یک، متن توافقنامه ایرادهای اساسی دارد و مهمترین آن که در نامه های آقای لاریجانی، ولایتی، شمخانی، همه اینا نامه نوشتن به آقا که آقا اینا چیه که رفتن پذیرفتن. آمده است این است، آب جمله آقاینه، استقلال ما را هدف گرفتن و هر حرکتی را منوط به توافق با آمریکا کردن. حالا فرصت بشه بقیه تماشات آقا را میخونم. خب ما این به چیزا رو دادیم، هستیم اون رو چند درصد دادیم؟ حالا چی گرفتیم؟ چی گرفتیم نظر شما؟ من تو اینجا که این ریتن هست، اینجا چون کم داره من اضافه میکنم فکشیت آمریکا رو که آقای عراقچی آمارا رو از اونجا میده. من اونا رو این مقدار بخوام گفت که روغنش رو بیشتر بکنم براتون بگم. یک، اونا با ما تعهد دادن اگه شما اینا دیگه تقریبا 95 درصد هستین تونه دیگه رفت دیگه کلش. ما 300 تا دانشمند هستی تو فوردو داریم، اینا کجا باید دارن به نظر شما؟ این تو اتصازانی که اومدن کار کردن، من رفتم لیسیف اسفان بازدید، گفت 200 تا صنعت درگیر در این زنجیره هسته ای ما هستن. اینا چی میشن؟ خب بس، این واقعا جای تأمل داره. ما همه اینا رو خب چی به دست آوردیم؟ اینی که همیشه دادیم. یک، اونا تعهد کردن از این به بعد تحریم بیشتری نسبت به ما نکنن. دو، در این 6 ماه تعهد کردن که ما سقف نفتمون 150-170 هزار حفظ شود. سه، خب این پول ما رو به ما میدید؟ این 6 ماه حداقل پول نفت رو ما میدید؟ اونا گفتن نه، این پول نفت 6 ماه هم به شما نمیدیم، ما 20 درصدش رو تعهد میدونیم به شما. 80 درصد این پول نفت باید اضافه بشه به سقف پولای بلوک شده شما. چهار، 100 میلیارد دلار پول شما رو ما به زور بلوکه کردیم. به شما تعهد کردن که 7 تاشو الا 8 تاشو 6 ماهه به صورت دستی به ما بدن. من چند جایی مثال زدم، من میام 100 میلیون تومان پول شما رو به زور میگیرم، بعد شما میام اگه 6 ماه تو 6 ماه دوربین بس کنم اتاق خوابت، خانوادت هم از خوش، اتاق و بزیره همه جمع جمع نظرت داشته باشم، تعهد میکنم دست شما درد نکنه، تعهد میکنم از این 100 میلیون 8 میلیون رو دستی به شما تو 6 ماه. اگر بعدیش پتروشیمی ما، واردات خودروی ما، صادرات خودروی ما به ویژه واردات، فابیوس ژنو 2 اعتراض کرد، ژنو 3 هیچ اعتراضی نداشت. توجه دارید پژویی که قراره برای ما بدن، صادرات و واردات خودرو و پتروشیمی و فلزات و بقیه فلزات گاما و طلا که تو این 6 ماه 1.5 میلیارد دلاره لطف کردن به ما، اجازه دادن که ما میتونیم تو این سقف داشته باشیم اگر بتونیم مشتری گیر بیاریم. لطف دیگه هم کردن که میتونن مجاز ماموراشون بیان که داخل کشور ما هواپیمای رو بازدید بکنن این وقتی هواپیمای ما دچار مشکل بشه. دو تا لطف مهمتری هم به ما کردن، ما از اون پولا دسته تو لطف، از اون پولایی که خارج بلوکه شده داریم میتونیم دارو و کشاورزی و غذا مقداری وارد کنیم. اما دو تا لطف مهمترشون اینه، از اون پول بلوکه شده به ما لطف کردن، اجازه دادن که ما بدهکاری خودمون رو به سازمان ملل پرداخت بکنیم. دو، به ما اجازه دادن تا سقف 400 میلیون دلار بدهکاری خودمون رو به دانشگاه خارج پرداخت بکنیم. خب کلی تقریبا هسته ما رفت، مونده چه چیزی رو به دست آوردیم. گام نهایی سریعا داره که لانگ ترمه، تو گام نهایی قرار اون تحریم های اصلی برداشته بشه، درمان اصلی دو تا مشکل داشتیم. چی بود؟ پرونده ما رفته کجا؟ شورای امنیت که آقای ظریف گفته بقیه تعلیم ها کاغذپاره‌ای بیش نیست، اصل اینه، و تعلیم نفتی و بانکی ما. من از آقای عراقچی پرسیدم خب چه مقدار طول میکشه انشالله اون تعلیم های اصلی ما برداشته بشه؟ گفت ما با غربی ها مذاکره کردیم، گفتن در طول 20 سال بعد. ما اعتراض کردیم، گفتن آقا 20 سال که حداقل 5 سال. گفتن نه، حداقلش دو رقمی باید باشه. تازه بعد از 20 سال رو حداقل اینجا ننوشتن. به قول یکی از این متخصصی میگو الان مسئول آمریکایی میگه من قبول دارم 20 سال باشه، اگه مسئولش عوض بشه بیاد بازی در بیاره که 40 سال چی بگیم؟ اینجا نوشته نیست. تازه بعد از 20 سال قرار یک چهارم تحریم‌های ما بر اساس این قرارداد از بین برود. ما چهار تحریم شدیم. تصریح داره اینجا که ما تحریمایی که ریلیتد توی تو چی؟ تو نیوکلیر سانکشن. ما چهار تحریم شدیم. تحریم هسته‌ای، تحریم حقوق بشر، در ایران میگه حقوق بشر رعایت نمیشه. سه، تحریمای مربوط به داشتن سلاح‌های شما چرا گوشتای بالستیک دارید به اسرائیل میرسه؟ چهار، تحریم ها مربوط به تروریست، شما مدافع حزب الله شدید. به ما برای ما تعهد کردن که یک چهارم تحریم ها اونم 20 سال بعد، بعد از اینکه ما همه چیزمون. حالا بعد از 20 سال چی میشه به نظر شما؟ آخرینش following successful implementation، بعد از اینکه شما به صورت موفقیت آمیز اینا رو انجام دادید چی میشه؟ میگه با شما مثل بقیه کشورهای عضو NPT برخورد میشود. سوال، آقا مثل بقیه؟ مگه ما الان عضو NPT نیستیم؟ اولا قبول کردیم ما مثل کشورهای بقیه، بله؟ ایران مشکل دار است. اینو پذیرفتیم تو این قطعه، تو این توافق نامه. ثانیا، خب با ما عضو الان عضو NPT هستیم. ماده چهارم نمیدونم NPT مطالعه کرده. من همین الان چند روزی مطالعه کردم. میگه هر کشوری بدون هیچ گونه تبعیضی حق سه چیز داره. نسبت انرژی هسته‌ای، ریسرچش، پروداکشنش، یوزش. هم تحقیق، هم تولید و هم استفاده. فقط مشروطه بدی که سودانیز بشه. همین. حق دارم این کار انجام بده. خب ما از نمیتی هستیم. چرا همه حق نداریم؟ چرا همه اینطور برای ما؟ تمام دردانی که شما این قاضی که شما حق ندارید دیگه. تازه میشه نقطه سر خط. تازه همین یعنی گامی که الان هستیم. حالا گام دوم چیه؟ من براتون اینجا جالبه. گام دومی که ما باید همون وسط مقدمه آوردن از نمیدونم چی تعبیر بکنیم، میگه there would be additional steps. شما یه گام های اضافی باید بردارید که چیکار کنید؟ خیلی جالبه. من اینا رو دونه دونه از سر اینا توضیح دادم آقای عراقچی، خب معلوم شد من بعد برداشت کردم. There would be additional steps in between the initial measures and the final step. میان گام نهایی و گام وسط باید یک گام های اضافی برداشته بشه. جالب اینست با گام های اضافی چی هم؟ Including among other things چیه؟ Addressing شما باید بپردازید به چی؟ به قطعنامه های شورای امنیت، به طوری که منتهی میشه with a view toward bringing to a satisfactory conclusion، به یه نتیجه وزارت بخش منتهی بشه. من اینو همین سوال کردم، گفتم آقای عراقچی ما اگر میخوایم قطعنامه‌های شورای امنیت اجرا بکنیم، قطعنامه‌های شورای امنیت میگه همه چیز تحریم، هواپیماهای شما تحریمه، بانک‌های شما تحریمه، نفت‌های شما تحریمه، تمام شرکت‌های شما تحریمه، کشتیرانی شما تحریمه، این ما نگفتیم میخوایم اجرا بکنیم، گفتیم ادرسی میخوایم، ادرس میخوایم بکنیم. گفتم ادرس چی؟ یعنی پرداختم بلاله. گفتم به من بگو که طرف دیگه چی میگه. اونا چی میگن؟ خب اونا میگن ایمپلیمنتیشن باید باشه، اجرا میخواد. گفتم اونا پس استاد دارن اجرا دیگه. بله. گفتم شما اومدی اینجا امضا کردید باید این ادرسینگ به یه نتیجه ساتیسفکتوری به یه نتیجه رضایت بخش باید منتهی شود. شما این رو امضا کردید اون رو آماده نیستن تعهد دادی که ما متعهد میشید به نتیجه. یه جایی که دو جای دیگه هم براتون بحث بکنم خیلی جایی گله داره به خدا اصلا خدا شاهده گاهی اوقات شبا اصلا اونجا آدم یعنی آدم منفجر میشه اصلا اینا چی رفتن تعهد دادن و الان داره به چی الان رفتن 27 صفحه دوباره چیزی دیگه تنظیم کردن یک شلمشه دیگه بیرون نمیدن حواسشون جمعه هیچ کس نمید بدونه امروز فیروس ناصری مصاحبه کرده رهان میگه باید محرمانه پیش رود همین حالا ببینید مذاکره کننده یه دورات این 10 سال قبل به من میگفت که ما برای 9 پاراگراف 1.5 سال معطل شدیم اینا یک روز دوزه چجوری این همه پاراگراف ها رو به نتیجه رسیدن این خودش نقطه دارد حالا نقطهشو من اگر شد از میکنم ببینید من از آقای عراقچی پرسیدم گفتم آقای عراقچی این صفحه اول یه جمله ای داره من ببین درست میفهمم جمله شینه The East به علاوه سه ان ایران will be responsible for گفتم این ایسه به چه معناست گفتم ببین من درست بکنم حواسه بنده هست حواسه شما بهشون باشه من احوال ادارم میدم حواسه اینجا باشه ایسه یعنی سه به کشور اروپایی گفت بله درست بکنم گفتم اون سه شیه گفتم چین و روسیه و آمریکاست گفتم این 5 و 1 دیگه گفت بله گفتم بلا فاصله تو پاراگراف بعد آورده که A joint خب کی نهای نظارت کنه دو طرف رو یه کمیسیون مشترک دیگه این کمیسیون مشترک مرکب چیه؟ یه A E3 ممیز EU به علاوه سه از ایران گفتم اینجا EU چرا اضافه شده؟ گفتم آقای عراقچی به من درست میفهمم E3 یعنی سه تا کشور اروپایی EU یعنی اتحادیه اروپا سمت که همونجا تا کشوره برای درست میفهمم گفتم آقای عراقچی تا الان ما باید 5 و 1 رو راضی میکردیم الان تو این جمع اتحادیه اروپا سوئد اتریش به خدا قسم ها متن رو نگاه کرد و خب احتمالا اشتباه تایپیه خدا شاید آدم تو سرش میزنه آقای عراقچی یک بار خوندی یک بار من از اینکه سریعا براتون عرض بکنم 20-25 روز قبل از اینکه برن امضا بکنن این متن آماده شد و نرد این متن که دوستان گده شد دست آقای ظریف نمیدید رو امضا بکنید تو مصرع عمان رفتن اونجا تموم کرده میدن آقا من اینا مستقیم دارم گم آقای رحمانچی رو آوردین تو فراکسیون اصولگرایان آقای عداد اینا نشسته بودن یکی دوستان میبیدم فردا کوسری ازش پرسید آقای رحمانچی رفتید مصرع عمان به سوریه بودن اما خیلی از هستهی روی چیزی که مذاکره نشید 20 روز قبل این مد نزدش رو به نیابل و ششمارو متاسفانه آقای روحانی چی در به آقا نوشت من یه متن نوشتم 33 صفحه فقط اینا رو جدا جدا باز کردم و به آقا نوشت محضر محایت هم مقام محضر رهبری بعد خدای بزرگ سپاس میدین که در نخستین ماهای شروع کار دولت تدبیر امید فرزندان انقلابی شما توانستن در مذاکراتی دشوار و پیچیده حقانیت ملت ایران در فعالیت‌های اصلی را در صحنه بین‌المللی اثبات کنند و گام نخست و بگونه‌ای پیش برن که حقوق یک شما میگن حقوق هسته‌ای دو حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت‌های جهانی که سال‌ها سعی در امکان داشتن قرار گیرد غنی‌سازی توش اومده حقوق هسته‌ای توش اومده حقوق هسته‌ای به چی میگن حقوق هسته‌ای شده ریسرچ پروداکشن یوز مقید به چیه چند درصده الان ژاپن چند درصد غنی‌سازی داره 90% ما زیر دریایانمون چند درصد میخوام میگن روزه 56-60% بزنیم ما تو سفینه فضایی نیاز داریم 30 تن بازفرآوری کرده پلوتونیوم رو ژاپن اونیشون که هم قشری از انپیتیس میتونه این چرخه رو میگن دو دوم و هسته ایست از معدن تا بازفرآوری ما ما با سروری که ممنوع شده، غنیسازی که ممنوع شده، سانتریفیوژ که ممنوع شده، گوهرخیری کجا بود؟ حق غنیسازی کجا بود که شما؟ کجا داره دلائیتات اندیشمند؟ بعد جلو میاد، حالا جالبی که سالا سر به انکار هم داشتن، توضیح در این مذاکرات نشان داد که میتوان با رعایت همه اصول و خطوط قرمز نظام، با ارائه منطقی و مستدل موازی ملت ایران و اتمام حجت برای افکار عمومی جهان، قدرت‌های بزرگ را نیز به احترام به حقوق ملت ایران فراخواند. آقای عراقچی میگفت نتونستیم خطوط قرمز را حفظ بکنیم. بعد جمله دیگه که ما دستاوردهای قطعی این توافق اولیه به رسمیت شناخته شدن عموم اصلی ایران و حراست از دستاوردهای هسته‌ای فرزندان این مضمون بود است و در کنار آن با توقف روند تحریم‌های ظالمانه. من براتون از تشریط اونا بخونم. میگه ما اون چیزایی که دادیم و چیزایی مونده براتون بخونم. میگه بخشای مهم تحریم‌های دست نخورده که باقی میماند از جمله تحریم علیه بانک مرکزی ایران و ده‌ها بانک بزرگ و نهاد مالی دیگر، تحریم‌های ثانویه که بر اساس لایحه جامع اینا اینه که میمونن دست نخورده، جامع تحریم‌های ایران علیه بانک‌های وحشی است که با شرکت‌ها و اشخاص تحریم شده همکاری می‌کنند، تحریم کسانی که خدمات دیگر مالی همچون خدمات بیمه به ایران می‌دهند، دسترسی محدود به نظام مالی آمریکا، همه تحریم‌ها علیه 600 فرد نهاد و برنامه موشکی و اصلی ایران همکاری می‌کنند، به قوت خود باقی می‌مانند. تحریم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله کشتیرانی و کشتی‌سازی به قوت خود باقی می‌مانند. تعلیم سرمایه‌گذاری را بلند مدت و منع ارائه خدمات فنی به بخش انرژی ایران به قوت خود باقی می‌ماند. اینا فکت‌شیتیست که خود آمریکا بلافاصله که آقای عراقچی از اینا استفاده می‌کرد جامعه را وامی داد. تعلیم علیه برنامه نظامی ایران به قوت خود باقی می‌ماند. محدودیت‌های گسترده آمریکا برای تجارت من که وقت رو نگیرم. من خیلی از اونا خواستم که آقای عراقچی در یک بار پشت تلویزیون صادقانه برای مردم بخونید که چی دادیم و چی گرفتیم. شما مخالف مذاکره هستید راجا؟ نه، ما میگیم مذاکره حتما باید انجام بشه، باید مشکل اقتصادی حل بشه، اما مردم رو چرا ذلیل میکنید؟ ما هم از هم رهبری چرا نمیگه؟ چرا حرف نمیزنه؟ حالا حالا عرضش براتون آبیه تکه الان دوباره میخونه باید بیرون چرا نمیگه؟ حالا فردایش رو سخانی داره. آقا اگر بگه باید بپرسید بالا سرمون میذاریم. آقا چرا؟ جواب یه جواب بیشتر نداره. ما مردم ما داشتیم با این مذاکرات مشکل اقتصادیتون حل میکردیم. کی نداشت؟ آقا اومدن روی نداشت آقا داشت پیش میرفتن. آقا الان نمیتونه بیاد سریعا موضوعگیری بکنه. جملات آقا رو براتون بکنم. متن توافقنامه ایرادهای اساسی دارد و مهمترین آن پیرنامه آقای لاریجانی و ولایتی و فلان و فلان یکی آقای حسینی تاشه با آقا نامه نوشته از 11 تا قصد قرمز نظام 10 تاشو عبور کردن. آقا فرمود استقلال ما را هدف گرفتن و هر حرکتی را منوط به توافق با آمریکا کردن. دو، آمریکا با طراحی وارد شده است و زیاده خواهی های او بعد از مذاکره در صحبت های او با ما روشن شد. سه، تیم مذاکره کننده متوجه شده است که نمی باید اعتماد میکرد. چهار، این بسیار خطرناک است که سرنوشت کشور را به مذاکره گره بزنید. این فروشات و آغاز. پنج، مهمترین اولویت ما در دستور کار باید قرار بگیره دو امر است: حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و بها دادن به فناوری. شش، مسئله عادی‌سازی رابطه با آمریکا غلط و خطرناک است. هفت، خط قرمز نظام آقا فرمودن تامین منافع ملی. دو، نگفتن به آمریکا. سه، دفاع از جبهه مقاومت. چهار، نفوذ انقلاب اسلامی در سایر کشورهاست. باید حرکتها ایمان مدار باشد. هشت، ساده لوحی را باید کنار گذاشت، با هوشمندی نسبت به تداعیهای دشمن نگاه کنیم. نه، باید نقشه راه داشته باشیم و بر اساس آن حرکت بکنیم. من خیلی عذرخواهی میکنم، نکاتی هم که شما میدونستید فقط من تکرار کردم نسبت به این بخش. فقط تقاضایی که من دارم این است که متاسفانه اینا اصرار دارن مردم متوجه نشن. باید مردم رو متوجه کرد. بعضی از دوستان من دارم میگم آقا راضی نیست. آقا پس چرا تشکر کرد؟ آقا فرمود من خوندم از اینجا. آقا فرمود اون تشکرش نام چیه؟ دستیابی به آن چه مرغوم داشته ای. چی بود مرغوم داشته؟ حقوق هسته‌ای، فرض غنی‌سازی، رعایت اصول و خط قرمز نظام، توقف روند تحریم‌ها. هیچ کدومش به دست نیومده. فرمود دستیابی با آنچه مرقوم داشته اید. اصلا آنچه من حالا اینجا گفتن نداره سعی میکنن، اما خیلی این طرف اون طرف راستش به دوستان گفتن باید نقل سخن رو بندازیم برای مردم بگیم چی داره میگذره از کشور. این جمله آغاز تو همین 13 آبان فرمود به مذاکرات جاری خوشبین نیستم، این عمومی فرمود، چرا که معلوم نیست نتایجی را که ملت انتظار دارد به همراه بیاورد، اما معتقدیم این تجربه ایرادی ندارد، اما لازم است ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد میافتد. جملات بعدی هم هست از مقام آزاد رهبری. اگر من واقعا من میپرسم، همین دیروز جلسه داشتم با جمعی پیروز جلسه داشتم، گفتم از دفتر آقا یک گران اگه بیاتون نبود این حرفا رو برگیم بگیم مطلقا نخواهیم گفت و اصلا بالاتر از حالا مستقیم از شخص بنده گله شده که چرا فلانی فریاد نمیزنه وقتی میدونه اینا اینطور هست. باید رفت گفت مردم رو فقط بیدار بکنید چی داره میگذره. اصلا اگر نشه یادتون باشه اینها برنامه ریزی مفصل دارن، قرار سوار بر افکار رو میبشن، مرد مدای مشکل اقتصادیتون حل میکنه ولی اینا دادیم دادیم اصلا چه نیازیه. سریعا برگشتن گفتن اصلا اصلا ایران چه نیازی به انرژی هسته‌ای داره؟ همینا همینا گفتن من دیگه نمیخواب اسپیارم همینا گفتن دیگه گفت نیازی اونا داریم حالا دیگه رفت که رفت دیگه اصلا سریعا میگن مردم ما اینا هم دادیم خواستیم مشکل شما حل بشه. حالا دوباره مردم ما میخواییم سفره شما پنتر بشه بقیش جلوتر مردم جنگاتون بیکارن ما حواستمون جمعه مجلس آینده باشون برنامه‌ریزی شده بالاترش مجلس خبرگان آینده یعنی مقام معظم رهبری. من اینجا دو تا نکته کردم حالا خدمت استاد مجاری می‌زدم توجه کنم. آقای عجاریان صریحا برگشته گفته پیامه پیام و فایده انتخابات 92 این است که جانشینی رو ما دست گرفتیم. یعنی چی؟ میگه عمر مقام معظم رهبری 72 ساله حتما دیگه نظام بره به سمت جانشینی برای رهبری. توجه کنید میگه 10 سال بعد رو ما هدف گرفتیم، اگر این 8 سال رو هم دست به همون طیف قبلی بود اینا فرض خاص خودشون میوردن برای رهبری، ما تونستیم به هم بزنیم هرچه هست 10 سال آینده رهبر بعدی. جمله ایشون اینه تمام مشکلات اونجاست و تمام راهبان اونجاست. دانشگاهان قرار کامل به دست بگیرن. 4,400,000 دانشجو داریم، یعنی 4,400,000 جوان پر انرژی که کسی اونو بتونه به دست بگیره هر جا رو میتونه هر کشوری رو میتونه فتح کنه. اصرار رو دارن. اگر هم توجه کنید تو نصفایی که میکنن افرادی باید نصف بشن که حتما یه مسئله ای هر چی بینه میگیم آقا من خودم به فرجی دانا 10 بار گفتم بودم آقا حد بده که اصلاح طلب بیاری. اصلا بسه اصول که اصلاح طلب نیست تلکل ایام مداول آبا این ناس فتنگر شما میاری چرا دانشگاه رو به هم بزنی اصلا. بگذاری من فکر میکنم که اینا رو باید به مردم گفت. چرا میگن مجلس داره شد با چرته ولی دولت. من امروز زنگ زدم تو را دیدی آقای روحانی روز گفت انتقاد انتقاد آزاد و من نمیدونم میگن یا نه ولی من پشت صحنه هم براتون بگم یا نه نامه داد به آقا آقای زرقامی گفت آقا من در زد میشینم گفت آقا ما بودجه کم داره نامه آقا منتقل به آقای روحانی نامه خود آقای زرقامی توی کابینه آقا ما بودجه کم داریم بودجه کم داریم چرا شما تو سلاسی محلی دولت انتقاد میکنید؟ ما مجبور میخوام بشیم به خودمون یه شبکه اختصاصی بزنیم. ای آقا انتقاد رو روزنامه قانون من نمیدونم دیدی روزنامه بهار که شد علیه دین روزنامه قانون نمیدونم آجا ملاحظه فهمیدی یا نه این بحث شهادت زنها من شد چند بار پیگیری کردم که دفعه چی شده کمیسیون فرهنگی پیگیری کرده و سریعا آیه سریع قرآن رو انکار میکنه اصلا گفت یه تذکر داشتیم. حالا حکم خدا از این سوال به تذکر امروز 3 روزنامه هر 3 روزنامه که فقط انتقاد به دولت داشت یکیش کاملا توقیف شد دوتاش به دادگاه معرفی شد. من رفتم دیدم متن شکایتش رو دیدم مسببه این چیه اون هیئت بررسی مطبوعات؟ نظارت. که خود رئیس هم عضوش. آخه یه مقدار صادقانه برخورد بکنید. انتقاد به دولت میگم ممنوع است. خیلی ببخشید من. یه سلام بفرستید.